بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نظری که خداوند مهربان به انسان داره هم طبق آیات قرآن و هم بر اساس دو نوع روایت، یه نوعش روایات معروف به روایات قدسیه که این روایات مستقیماً کلام خود پروردگاره، کلامی بیرون از کتاب‌های آسمانی. که این احادیث قدسیه رو بزرگان مکتب اهل بیت در چند کتاب ضبط کردن، جمع‌آوری کردن که یک کتابش حدود 800 صفحه هست، فقط احادیث قدسی است. اون چه که از وجود مقدس او صادر شده، گفتگوی با انبیائش، پیام هایی که به بندگانش داده و بر اساس روایاتی که از پیغمبر و ائمه طاهرین نقل شده، روایاتی که ابداً بوی دروغ نمیده، چون حدیث سازان و خائنان به فرهنگ اسلام هیچ وقت نمی اومدن این جور احادیث رو بسازن، اختراع بکنن و داخل در روایات بکنن، چون این گونه روایات نه این که منفعتی برای حکومت‌های ستمکاری که حمله کننده به فرهنگ خدا بودن، نه این که سودی نداشت، ضرر هم داشت اگه میخواستن خودشون بسازن. در هر صورت نظری که خدا به انسان داره طبق این سه منبع، یعنی قرآن، احادیث قدسیه، احادیث اهل بیت، یا نظر خاصه، عام نیست، نظر ویژه است. حالا چرا وجود مقدس حق این نظر رو به این موجود داره؟ علتش اینه که این موجود رو از نظر خلقت و آفرینش شخصیتی غیر دیگر موجودات آفریده، غیر دیگر موجودات خلق کرد. مثلا شما در قرآن مجید راجع به آفرینش انسان می‌خوانی: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اما این احسن تقویم درباره هیچ موجودی صادر نشد. مثلا آیات مربوط به آسمان ها و زمین: خلق الله السماوات والارض فی ستة ایام، ان فی خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره یا والنجوم ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. حیوانات رو هم که در قرآن اسم برده: والخیل والبغال والحمیر لتركبوها و یخلق ما لا تعلمون. من اسب رو، قاطر رو، اولاغ رو آفریدم برای اینکه شما از اونها سواری بگیرید، شما رو حمل بکنه به مقاصدی که دارید. یا در آیه دیگه داره که بارتونم بکشید، یا در آیه دیگه داره که با پشمش و پوستش خونه تابستونی و زمستونی درست بکنید برای عشایری که در همه دنیا هستن و اهل کوچند. یا درباره نباتات ساده میگه که این روییدنی ها رو من آفریدم، اخرج المرعا. یا درباره ابر، یا درباره باران، یا درباره جن، یا درباره ملائکه عادی حرف زده، ولی خلقنا الانسان فی احسن تقویم یه حرف غیر عادی، یه حرف غیر معمولی. خود این لغت احسن که بر وزن افعله، در لغت عرب افعل و تفضیله. افعل و تفضیل معنیش اینه که این نهایت خوبی و زیباییه، دیگه منتظر بعدش نباشید، این احسن منزل آخره. بعد کلمه تقویم هم داره، فی احسن تقویم، در زیباترین قوام، در زیباترین تعادل آفریده شده. و منظورم در آیه شریفه کل هویت انسانه، نه بدن انسان، ولی این بدن رو که موجودات دیگه هم دارن، این استخوان و گوشت و پوستی که هر روز و هر شب ما 80-90 کیلو میکشیم و میبریم و میاریم و میشونیم و میخوابونیم و خوراک بهش میدیم، این جریانات و همه بدندارا دارن. این ما بهل امتیاز ما در این عالم نیست، ما بهل امتیاز ما اون احسن تقویمی ماست که عقل رو شامل میشه، روح رو شامل میشه، قلب رو شامل میشه، سر رو شامل میشه، سر رو شامل میشه و جهانهای عجیبی که در ما قرار داده، که حالا من در کتابا دیدم روانشناسها میگن ما تا حالا 47 دستگاه روحی و شؤون روحی در وجود انسان کشف کردیم. امیرالمومنین میفرماید تو کتابی هستی که به دست خودش تو رو تألیف کرد. و حالا در این کتاب چه خبره خودش میدونه. متاسفانه در طول تاریخ اغلب انسان‌ها غافل از وجود خودشون بودن و به فرموده خود پروردگار در سوره مبارکه 8 دوچار خود فراموشی بودن. آخه ما دو تا خود فراموشی داریم که یکیش خیلی قویه که در سوره 8 مطرح، یه خود فراموشی داریم که اگه برسم در 7 و 8 آیهی که امشب میخوام بخونم اگر خدا بخواد اونو میگم، اون یه خود فراموشی مثبتیه که اگر آدم به اون منزل برسه به خدا رسید، به اون خود فراموشی مثبت. چون بالاخره کسانی که به اون خودفراموشی مثبت نرسیدن دوئیت برشون حاکمه، یعنی توحیدی در اینجا جلوه نداره، هم خداست هم خودشون، یعنی یه شرک واقعی دوئیت، در حالی که واقعا لیسف دار غیره دیار، یکی دیگه هم بیاد کنار خدا متوجه خودش باشه به عنوان خودیت و منیت، این همین دریای کثیف شرک. شاید توحید بخواد تجلی بکنه در انسان هیچ نباید خودشو ببینه. چند تا دانشمند زمان صفویه بودن، اینا یه ویژگی های مهم می داشتن، یکی این که سرشار از علوم اسلامی بودن، چشمه بودن، نمیگم دریا انبیا بودن و ائمه، ولی اینا چشمه بودن، واقعا متخصص فقه و ریاضی و اصول و کلام و حکمت و روایت و رجال و حدیث و عرفان بودن، عرفانشونم بنابرای نوشته های خودشون، من امروز در نوشته های مرحوم ملا محمد تقی مجلسی می دیدم که در مقدمه این کتاب 14 جلدی روزت المتقینشونه که از کتاب های بسیار با ارزش شیعه است. میگه ما بدون گرفتن دستور سیر و سلوک و عرفان از اهل بیت محال به مقام قرب خدا برسه، و اگر کسی برای سیر و سلوک از غیر اینا دستور بگیره، نه اینکه به خدا نمیرسه، دائما از خدا فاصله پیدا میکنه. اینا انسانهای بسیار والایی بودن و با همه وجودشون پایبند به مکتب اهل بیت بودن، با همه وجودشون. و شخصیت‌های به نظر من متصلی بودن، متصل که گاهی هم مستقیم به اونها دستور داده میشد. مثلا خود مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، نه این مجلسی معروف صاحب بهار، ایشون فرزند ملا محمد تقی، ملا محمد تقی میفرماین من عجیب عاشق اقامت در نجف بودم، چون تحصیلات عالیه‌شونم اونجا بود. در باطن خودم مصر بودم اونجا بمونم. یه شب بعد از اینکه مجتهد شده بودم و علوم متعددهی رو به دست آورده بودم، وجود مبارک امیرالمؤمنین رو در عالم رؤیا مشاهده کردم. به من فرمودن محمد تقی برو اصفهان، اینجا نم. به حضرت مصر شدم که اجازه بدین من در کنار بارگاه شما اقامت داشته باشم. حضرت فرمودن باید بری به داد مردم اصفهان برسی، تو باید بری اونجا هدایت الهی رو و فرهنگ ما رو در اصفهان پخش بکن، که معلوم میشه اون روز امیرالمؤمنین به مردم اصفهان هم نظر داشت از این دستوری که به مرحوم ملا محمد تقی مجلسی داد. آدم های متصلی بودن. یه متنی داره خود ایشون که البته پسرشون در جلد 110 بهار نقل کرده، من غروب این متن رو داشتم می دیدم و برای کار دیگه داشتم کلش رو یادداشت می کردم. میگه من یه وقتی در اصفهان خودم رو در مسجد جامع عتیق اصفهان انگار دیدم، انگار تو فرمایششه کعنی، انگار رعی تو کعنی به مسجد جامع العتیق، انگار خود رو تو مسجد دیدم. یه مرتبه چشمم به وجود مبارک حضرت مهدی افتاد که وایساده در مسجد تو صحن مسجد اومدم مشرف شدم محضرشون، چند تا مسئله پیچیده داشتم که حل نشده بود برام، که می فرماین مسائل اشکلت علی، این متن عربی کامل، من دونه دونه این مسائل رو از حضرت پرسیدم، حضرت همه رو جواب داد. خب من مجهولاتم نسبت به این مسائل تبدیل به معلومات شد. این پایبندی به مکتب اهل بیت چقدر در اینا قوی بود. میگه به حضرت عرض کردم منو به کتابی راهنمایی بکنی که تمام سیر و سلوک و دستور العمل زندگیمو از اون کتاب بگیر. امام به من فرمودن ملا محمد تن. کتابی که فلان مرد صالح، ایشون اسم نبود، یعنی امام است، اون مرد و صالح میدونسته، ولی ایشون تو این متنشون معرفی نکردن، کتابی که از اون مرد صالح به دستت میرسه همونو ملاک عمل در زندگیت قرار ده. خب جریان تموم شد و بعد من دیدم نه، من تو مسجد جامع اصفهان نیستم، انگار مکاشفه‌ای بهم دست داده، پرده کنار رفته، من اینجوری دیدم. پا شدم رفتم پیش اون مرد صالح، اونم بدون اینکه با من حرف بزنه و اشاره‌ای به چیزی بکنه گفت این کتابو بگیر و برو. من کتابو گرفتم، دیدم صحیفه سجادیه زین العابدین، که ایشون صحیفه رو همون وقت میشینه به فارسی ترجمه میکنه، که خودشون میگن نشرت فی الافاق، من این کتاب رو به همه جا نشر دادم، یعنی صحیفه رو از گمنامی و از این که این کتاب به این با عظمت فراموش شده بود، از فراموشی درش آوردم. و خیلی هم در اجازاتش روی صحیفه سجادیه سرمایه گذاری کرده. واقعا برای انسان، برای رسیدن به قرب خدا، این کتاب بس. من یه وقتی شب تولد پیغمبر اسلام، شب 17 ربیع الاول، به ذهنم رسید که این کتابو تفسیر کنم. خب صحیفه 54 تا دعاست، جیبی هم چاپ شده، تو جیب جا میگه. اومدم صحیفه رو از تو کتابخونه در آوردم، دعای اولش رو نگاه کردم، الحمدلله الاول بلا اول و الاخر بلا آخر، اولی که اول نداره، آخری که آخر نداره، درکش خیلی مشکل، اوله اما اول نداره، آخره اما آخر نداره. تو سه خط دعای اولو که خوندم به خودم گفتم کار تو نیست، بذار کنار، گذاشتم کنار. اما دیدم پیوندم قطع نشد، هنوزم اذان مغرب و عشا رو نگفته بود. وضو گرفتم، رو به قبله استخاره کردم برم سراغ این کتاب، چون یه شرح فارسی مفصلی هم از زمان زین العابدین تا این دوران برای صحیفه نوشته نشده. این اولین کار بود، اولین قدم بود، البته آخرین قدمشو نمیدونم، در آینده خدا به کی توفیق بده بیاد و حقایق این کتابو کشف بکنه. کار من کار اول قدمه، خیلی راه طولانیه برای درک حقایق این کتاب الهی. گفتم شب ولادت رسول خدا استخاره میکنم، خدا اجازه داد میرم سراغش. این آیه اومد: والباقیات الصالحات خیر عند ربک و خیر عملا. دیگه دیدم انگار پروردگار به آلوده ها و کم سوادان گاهی نظر داره، یه مجوزی میده که این مجوز البته کمک خودش رو باید دنبال داشته باشه و توفیق خودش رو، و الا اجازه تنها کاری صورت نمیده. این اجازه تکیه به توفیق خودش داره. بالاخره در طول 5 سال این کتاب در 15 جلد تفسیر شد. اینا هم عالم علوم اسلامی بودن، هم حکیم بودن، هم عارف بودن، عرفانشون رو هم مستقیما مکتب اهل بیت گرفته بود. ایشون بود، میر فندرسکی بود، میر داماد بود، شیخ بهایی بود و تمام اینا هم زاهدانه زندگی میکردن. البته اینا رو مامورا میومدن میبردنشون دربار صفویه، ولی آدمایی بودن که از حکومت مشمئز بودن و در حکومت کاری نبودن، اما دانش عظیمشون، عرفان عظیمشون باعث شده بود که حکومتی ها براشون احترام خاصی قائل بشن. اینا هم تو جو این احترام برای مردم خیلی کار میکرد، چون دولتی ها می ترسیدن نامه های اینا رو که به دست مردم میدن برای حل گرفتاری مردم نخونن، می ترسیدن. یه ویژگیشون هم این بود که این خودفراموشی مثبت رو کاملا به دست آورده بود. حالا یه نمونش، یکی از برجسته ترین چهره های اون روز این گروه میرداماده، سید محمد باقر استرابادی، دانشمند بسیار فوق العاده، بسیار، که از او خاندان عظیمی هم به وجود اومد در این 400 سال که تا الان عالم از خانوادش قطع نشد. این مرد الهی برای هدایت مردم، خوب عنایت بکنید. این خود فراموشی مثبت خیلی نعمت عظیمیه، خیلی نعمت عظیمی. این انسان والا که با نفسش ملا صدرا به وجود اومده، با نفسش همین ملا محمد تقی مجلسی به وجود اومده، با نفسش چه شخصیت های عظیم علمی به وجود آمدن. شاگرداشون رو شما بخونید تو کتابا ماتتون میبره که اینا کی بودن که شاگردانشون تا الان از اندیشمندان و دانشمندان رده اول عالم اسلام هست. ایشون برای هدایت مردم با اون شخصیت عظیمشون تو قبر خونه ها می رفت، بین کف در بازا می رفت، بین بچه هایی که بازی می کردن تو کوچه و خیابون می رفت، بین جوانایی که سر کوچه ها و سر چهار راه ها با یقه باز وایستاده بودن می رفتن. به شاه عباس شکایت کردن که این در خور پایتخت اسلام و حکومت صفویه نیست که عالم به این بزرگی یه مقدار از وقت روزش و هزینه کفترواز و لات و قعب خونه یا و جوانای بیکار و بچه ها میکن. شما از ایشون بخواین شأن علم رو، شأن عالم رو رعایت بکنه. این شأن رو رعایت بکنه مال خودفراموشان منفیه. کدوم شأن؟ یه نفر در این عالم شأن داره، اونم پروردگاره. شعاع شأنش انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء حق دارن، بقیه هم شعاع شعون ابلیس. کدوم شأن؟ شاه عباس گفت من خدمت ایشون عرض میکنم، فرصتی پیشون به محضر مبارک میرداماد عرض کرد آقا گزارشی به من دادن که یکی از علمای بسیار بزرگ پایتخت من تو قعب خونه ها میره، تو کفتربازا میره، تو لاتا میره، بین این جوانای بیکار سر چهارراه میره. ایشون فرمودن این گزارش 100% به شما غلط داده شده، چون من هر روز اینجا هستم، عالمی رو نمیبینم، بزرگی رو نمیبینم. این خود فراموشی مست. اگه عالم خداست، من دیگه چه معنی داره بگم عالمم؟ امام حسین تو دعای عرفه میگه من با همه علمی که دارم در کنار تو جاهلم، من با علمی که دارم در کنار تو جاهل. اونم کی؟ یه متنی رو امروز درباره ابی عبدالله پیدا کردم، ندیده بودم تو دوره عمرم، که در جا یادداشت کردم اگه زنده بمونم برای روز عاشورا. در تعریف ابی عبدالله هست، آدم دیوانه میشه، یعنی مات زده میشه، مات زده میشه با ما یکی از بزرگترین علمای شیعمون آخوند خراسانیه که قبل از او و بعد از او، قبل از او تا زمان شیخ مفید و صدوق و بعد از او تا امروز نجف و قم، مرجعی جلسه درسش مانند او نبوده. حداقل نوشتن 700 مجتهد جامع و شرائط روزا در درس شرکت میکرد، 700 مجتهد جامع و شرائط، مثل میرزای شیرازی. آخرین شاگردای دوره آخر عمرش، تو 6-7 سال آخر عمرش، شاگردای رده آخر آیت الله لزما بروجردی بود، مرحوم آیت الله لزما اشتد احمد خونساری بود، اینا شاگردای دوره آخر آخونده، طالبونایی بودن تو درسش. خودشم که چقدر خدایی بود خدا میدونه، چقدر خدایی بود. ریاست مانند او رو هیچ آخوند شیعه پیدا نکرد، ولی تا روز آخر عمرش یک ریال از سهم امامی که از همه کشورها براش می اومد استفاده نکرد، در کمال فقر و قناعت زندگی کرد و مرد، در کمال فقر و قناعت، یعنی حاضر نشد زیر پاش تو اتاق فرش بندازه، گیلیم یه خونه 70-80 متر، رئیس کل شیعه با 700 شاگردی که مجتهد جامع و شرائط بود، ایشون نزدیک قبر امیرالمؤمنین دفنه. آیت الله لزمای وحید خراسانی بر خودم تعریف کرد، گفت بعد اینکه ایشون رو دفن کردن، کی از بزرگان خاص نجف آخوند و بعد مرگش در رؤیا دید، گفتش که آخوند برزخ چه خبر؟ گفت من آخوند خراسانی یک خبر بیشتر به تو نمیدم، چیز دیگه هم نمیگم، و اون اینه، از لحظه‌ای که وارد برزخ شدم ابی عبدالله الحسین رو شناختم، تا تو دنیا بودم نفهمیدم حسین کیه. به شاه عباس گفت ما که روزا تو قهوه خونه ها میریم، تو لاتا میریم، توی کف دروازا میریم، اصلا عالمی رو اونجا نمیبینیم، میشه گزارشیه به شما؟ که شاه عباس دیگه ادامه نداد. حالا نمیدونم شاه عباس فهمید که میرداماد دارای خود فراموشی مثبته، فکر نکنم انقدر حالیش نبود شاه عباس که این حقایق رو بدونه. اما خودفراموشی منفی تو سوره حشر، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که در دوره تاریخ خدا را از یاد بردند و جریمه و عذاب خدا از یاد بردنشون این شد که خود را از یاد بردند. یعنی 80 سال تو دنیا بودن نفهمیدن انسانن، نفهمیدن موجود ویژن، نفهمیدن مملوکن، نفهمیدن عبد آفریده شدن، نفهمیدن برای دنیا و آخرت آفریده شدن، نفهمیدن متخلق به اخلاق الهی بشن، هیچی رو نفهمیدن. تنها چیزی که فهمیدن خوراک شکم بود و ابزار شهوت. ذالک مبلغ و علمهم، قرآن میگه آخرین مرز دانششون همین امور مادی. ذالک مبلغ و علمهم، این آخرین مرز دانششون. خب یه جا میگه خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کاش میدونستن کیان، کاش میدونستیم کی است. این روایتو من تو خیلی کتابا دیدم که از قول وجود مبارک رسول خدا نقل شده که من در حرکت معراجیم، که خودش خیلی مسئله دامنه داریه که در قرآن هم مطرحه، در حرکت معراجیم هنوز به اون مقامی که باید بمانم نرسیده بودم، داشتن منو سیر میداد. این فرقم بین پیغمبر و حضرت کلیم الله است که خدا در قرآن راجع به موسی میگه و وعدنا موسی 30 لیلا، به موسی گفتم پاشو با پای خودت بیا تور 30 شب و اتممنا به عرش، اما درباره پیغمبر میگه اسرا به عبدهی، به اون نگفتم پاشو بیا خودم بردمش. گفت تو این مسیر من یه همسفر داشتم روح اعظم، تنزل الملائکت و فیه و روح یعنی جبرئیل که اعظم فرشتگان حق، یه دفعه در حال سیر، سیری که می دادن به من اسرا به عبده، دیدم تنها شد، خودم تنها دارن منو، برگشتم دیدم همسفری مونده، به جبریل گفتم چرا نمی آیی؟ گوه آقا اگه من لودنه دنوتو، اگر من از اینجا به اندازه یه بال مگس رد بشم کل وجودم میسوزه و نابود میشه و به باد میره، اونجا دیگه جای مقام ما نیست، اونجا جای مقام انسان، اونجا دیگه ما رو راه نمیره. خب این مقدمه مطلب، من میخواستم با 7 و 8 آیه این مقدمه رو تکمیل بکنم و بعد پرده ای از شخصیت صدیقه کبرا رو در ضمن این مقدمه و اون 7-8 آیه نشون بدم که یه مقدار مقدمه طول کشید و کار منم امروز خیلی زیاد بود در گشتن تو کتابا تا بالاخره به کلام امشب و سخنرانی امشب در چند تا کتابی که کنار هم چیده بودم تونستم دست پیدا کنم و خودم هم باید نظام میدادم چون مطالب خیلی پراکنده بود. انشالله در جلسه بعد خدایا به حقیقت صدیقه کبرا خودت رو به ما بشناس، خودمون رو به خودمون بشناس، انبیاء تو به ما بشناس، قرآن تو و اهل بیت رو به ما بشناس. خدای ستمگران رو بر ما مسلط نکن. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا عاقبت ما رو عاقبت انبیا و اهل بیت قرار بده. به رحمتی که یا